اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اون بیانی که در باب وصیت دارند، ما سه تا مبنا طرحش رو در کلام ایشون میبینیم. دیروز عرض کردیم یکی این که وصیت تملیکیه در اینجا همون جور که مرحوم صاحب عروه اسناد دادن به مشهور، عقده یحتاج و الی القبول، این مبنای مشهوره. یک مبنا این است که ایقاع باشه که خود ایشون در باب وصیت بفرمایند یحتمل و قویه، اونجا قبول نمیخواد، عدم رد کافیست. یک احتمالی هم مطرح میکنند که احتمال ملک قهری. این سه تا مبناست در باب وصیت. البته یه مبنای چهارمی هم داریم که وصیت یفید فواید مختلف من الهبته و غیر الهبه، که اینو بعضی از عالم ملتزمن. اینا در باب وصیت میگیم. مرحوم صاحب عروه این سه تا مبنا رو مطرح کرده، اشکالی نداره. مشکلی که ما داریم در ما نحنفی این است که مرحوم صاحب عروه در اینجا در مسئله حج بر اساس کدام مبنا داره مشی میکنه، چی میخواد بگه اینجا، چی میخواد بگه. اگر مراد ایشون اینجا این است که وصیت تملیکیه است که عقد باشه، عقد احتیاج به قبول داره. معنا نداره شما بیایید در خود فرعتون بفرمایید خصوصا مع عدم اعتبار القبول. خصوصا مع عدم اعتبار القبول نمی سازه، عقد قبول میخواد. در وصیت تملیکی اگر گفتیم عقد هست، یه ایجابی هست که موصی انجام میده وصیت میکنه، یه قبولی است که شخص باید بپذیره و این قبول به اصطلاح جزء مقوم هست برای انتقال ملکیت. پس این در اینجا مراد ایشون نیست. اگر مراد ایشون ایقاع، مشکل ما اینه، اگر مراد ایشون ایقاع که اونجا احتمالش رو میدن، اگر ایقاع باشه قبول نمیخوایم. اما ایقاع خوبه، همون عدم و رد کافیه که بحثش بعدن در باب وصیت بیاد. اما اگر ایقاع باشه شما صریح بفرمایید که در اینجا اگر وصیت کرد این شخص و بعد این مالی که به مقتضای وصیت به من میرسه به حدی است که میتونم حج رو باش انجام بدم و رد نکرد، مستطیع میشه. این رو بگید. شما در اینجا بحث قبول رو پیش میکشید، یعنی این که میفرمایید خصوصا مع عدم اعتبار القبول. کلام شما ظهور در این داره که در اینجا این وصیت عقده، خصوصا مع عدم اعتبار القبول، منتها در اعتبار قبول در اونجا خدشه میکنید. خب همون اشکال آقای خویی وارد میاد. آقای خویی میفرماید که بابا در وصیت عقدی تا وقتی قبول نیامده استطاعت معنا نداره، انتقالی صورت نگرفته که استطاعت بیاد. اگر میخواید بفرمایید که ایقاع است، این تعبیر خصوصا مع عدم اعتبار القبول اصلا نمیخواد، نباید مطرح میکردید. بله، با ایقاع به مجرد اینکه وصیت کرد و ردی صورت نگرفت، اگر مرد استطاعت محقق میشه، درسته. اما اینجا صحبت قبول اصلا مطرح نیست، شما چرا پیش کشیدید؟ احتمالی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه میدن در کلام آقای خویی هم بود که در اینجا یحتمل که جناب صاحب عروه نظر مبارکشون به وصیت به بذل باشه، چون مسئله‌ای که صاحب عروه مطرح میکنه ظاهرش وصیت بذلی نیست. وصیت میکنه من که مردم این مقدار مال بدید به زید، منتها مقدار مالی که میگه به زید بدید، این مقدار مال کفایت میکنه برای اینکه بره مکه، او مستطیع بشه میتونه با این پول مکه بره. وصیت بذل این است که وصیت کنه که پولی در اختیار فلانی به اندازه مکهش بذارید که مکه بره، یا زاد و راحله در اختیارش بگذارید. این وصیت بذلی است. این وصیت بذلی، این که در اینجا مورد نظر مبارک مرحوم صاحب عروه باشه اول کلام. چرا؟ برای اینکه اولا مرحوم آقای خویی اشکال کردن که ایشون فروع استطاعت رو دارن میگن، نه فروع بذل را. همه اینا درسته، اما مشکل اصلی که ما اشکال میکنیم و ما بهش ملتزمیم این هست که مرحوم صاحب عروه اول مسئله میفرماید لو اوسی لهو بما یکفیه للحج، بما یکفیه للحج، نه لا للحج. پول میده، وصیت میکنه به مقداری که کفایت میکنه برای حج، نه پولی برای حج میده. این عنوان موضوع مسئله با بذل سازش نداره، بذل نیست. بله اگر بذل بود واجب بود قبول، و مرحوم صاحب عروه هم در اینجا اینجور مطرحش نمی کردن. اما نکته که در اینجا هست، بله فرمایش مرحوم صاحب عروه به ظاهره قابل اشکاله، چون اینجا ما نمیفهمیم ایشون میخواد بگه عقده، میخواد بگه ایقاع، یا بذله، کدوم از اینها رو میخواد بگه. بذل مسلم نیست با این خصوصیاتی که گفتیم، یا عقده یا ایقاع، هیچ کدامش در نمیاد. بله ایشون در باب وصیت ترجیح میده با تعبیر یحتمل و قویان ایقاع بودنش رو، نه عقد بودن. اما نکته ای که اینجا مهم هست این مبنای ملکیت قهریه است. انشاءالله در باب وصیت خواهیم گفت، چون از نظر ما در باب وصیت ملکیت قهریه لا یخلو عن وجهن. وصیت نه عقد و نه ایقاع، بلکه یوجب الملکیت القهریه، همون کاری که در مورد ارث میکنه. این آقا مرد، پولی که به بچه هاش میرسه عقد یا ایقاع؟ قبول میخواد از بچه هاش؟ عدم رد اینجا باید نباشه، اصلا بحث انتقال قهریه. این انتقال قهری فقط در ارث نیست، دیروز عرض کردم این میت اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، در اینجا تمام اموال اضافه عقلاییه که بود از بین میره. شارع آمده میگه من اضافه عقلاییه رو به اندازه یک سوم حفظ میکنم برات. این یک سوم همون کاری که ارث انجام میده، این مطابق میل خودش انجام بده. این ملکیت قهریه است. و این که مرحوم میرزا که میفرماید این شازده به درد میخوره این مبنا، مرحوم صاحب عروه قبل از میرزا، خب مرحوم صاحب عروه ظاهرا عرضم بزرگتون که درس مرحوم محقق یزدی رو درک کرده، مرحوم اسمم کاظم یزدی رو میرزا درک کرده. خود مرحوم آقای اسمم کاظم یزدی قبل از ایشون میفرماید اطلاقات وصیت اقتضائش ملکیت قهریه است. بگید در غیر ارث ملکیت قهریه نداریم، اینجور نیست. شما در وقف هم ملکیت قهریه دارید، در وقف قبول نمیخوایم. وقتی من صیغه وقف خوندم قهرن این ملکیت منتقل میشه به جهت، قهرن منتقل میشه، این رو داریم. این وجه از نظر ما وجه قویی است. اگر مرحوم صاحب عروه بر این اساس وجه می‌کردن اینجا، یعنی همون معنایی که اونجا دیروز خوندیم، متن عبارت ایشون در باب وصیت رو تو نوشتم هست، مراجعه می‌فرمایید. اونجا تقویت می‌کنه ایشون. اگر اینجا این مبنا رو می‌گفتن بسیار خوب بود. اصلاً جای اشکالم نداشت. اشکال مبنایی فقط می‌تونستیم بکنیم. و اون عبارت از این است که اگر وصیت کرد که این پول رو به این آقا بدن، خیلی خب، تا وصیت کرد تموم شد. یعنی وصیت، البته بعد بمیرم تا نمرده این وصیت فایده نداره، چون ممکنه عوضش کنه. این وقتی که مرد این وصیت پول میاد تو جیب من، تو جیب من که آمد، این درآمد است و اگر به اندازه مکه رفتن باشه موجب استطاعت میشه. این نه قبول میخواد نه عدم رد، هیچ کدوم از اینها رو. این خیلی واضحه، این خیلی صافه. و به نظر میاد مرحوم صاحب عروه نظر واقعیش اینه، اما در اینجا مرددانه به اصطلاح عمل میکنه. هذا تمام الکلام در این مسئله. مسئله بعد، مسئله 32، مرحوم صاحب عروه میفرمایند اذا نظر قبل حصول الاستطاعه مستطیع نیست ان یزور الحسین علیه افضل و صلوات الله فی کل عرفه ثم حصلت لم یجب علیه الحج. شخص میاد نذر میکنه که من از این به بعد هر عرفه برم زیارت سید و شهدا. خب اگر عرفه بخواد عراق باشه، مکه که دیگه نمیتونه باشه. اون وقتی که نذر کرد مستطیع نبود، اگه مستطیع بود که لازم بود بره مکه. بعد از آنی که این نذر رو کرد مستطیع شد. خب الان که مستطیع شده میخواد مکه بره، نذرش رو چه کنه؟ نذر رو بشکنه یا حج رو بشکنه؟ کدام یکی از اینها؟ ایشون میفرماید لم یجب علیه الحج، کسی که نذر کرده که کل عرفتن به زیارت سید الشهدا بره دیگه حج برش واجب نیست. بل و کذا لو نذره ان جاء مسافره ان یؤتی الفقیر کذا مقدارا فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلق علیه. نذر کرده بچهش مریضه، اینقدر پول بده فلان خانواده فقیر، پولم متنابه به اندازه ایست که میشه باش مکه رفت. خب الان نداره، نذر کرده، حالا این پولو پیدا کرد. حالا که پولو پیدا کرد، استطاعت با این پولی که پیدا کرده محقق میشه، درست؟ نذری که قبلا کرده که این پول رو تماما میبلعه، آیا اون نذر مانع میشه از این تحقق استطاعت و ان وجوب نذر ام لا، ان وجوب الحج ام لا؟ بل و کذا اذا نظر قبل حصول الاستطاعه ان یصرف مقدار 100 لیره مثلا فی زیاره او تعزیه او نحو ذلک، خرج عزاداری بکنه، خرج زیارت بکنه. حالا 100 لیره معلوم میشه اون زمان به اندازه حج کافی بوده، به مقدار حج بوده. خب اینا تکثیر امثله است. فان هذا كله مانع ان تعلق وجوب الحج به، اینا همه جلو به وجوب حج رو میگیره. و کذا اذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه، استطاعت نداره، یه واجب فوری پیدا کرد، به اصطلاح مطلق بود، معلق هم نبود، واجب مطلقی پیدا کرد. این عرضم به حضورتون که قبل حصول الاستطاعه بعد مستطیع شد ولم یمکن الجمع بینه و بین الحج ثم حصلت الاستطاعه ان لم یکن الواجب اهم من الحج، اون واجبم اهم از حج نیست. اینجا هم ایشون میفرماد و کذا این یمن عن الحج. چرا دلیل میاره؟ این چهار تا مثال ایشون زد، میفرماید لان العذر الشرعی کل عقلی فی المنع من الوجوب. اینجا المانع الشرعی کل مانع العقلی، اینجا مانع شرعی داره. بعد میفرماید و اما لو حصلت الاستطاعت و اولا ثم حصل واجب فوری، نذر رو دیگه نمیگه، اول استطاعت پیدا کرد بعد یک واجب فوری پیدا شد، لا یمکن الجمع بینه و بین اون واجب فوری. اینجا ایشون میفرماید یکون من باب المزاحمه، اینجا باب تزاحمه، فیقدم الاهم منهما، اهم مقدم میشه. اینجا واجب فوری بعد از استطاعت پیدا شده، ایشون داخل میکنه در باب تزاحم. خب بعدم میفرماید و حین اذن فلو کان مثل انقاذ القریض قدم علی الحج، اینجا اهم و ملاکن رو باید رعایت کنیم. و حین اذن فان بقیت الاستطاعه الی العام القابل، اون واجب دیگر رو انجام بده، اگر استطاعتش موند برای سال آینده یجب علیه در سال آینده حج رو انجام بده. الا ان یکون الحج قد استقر علیه سابقا، مگر اینکه استقرار حج قبل باشه، فیجب علیه الحج ولو متسکعا. این بیان ایشونه. اساس نظر مبارک ایشون، اولا چند تا مسئله از اینجا، مثال ها رو کار نداریم. مسئله اول عبارت از این است که اگر من به واسطه نذر وقت خودم یا مال خودم رو، اختیارش رو قبلا به نذر از دست داده باشم، زیارت سید الشهدا خصوصیت نداره در اینجا، مسئله‌ای که مطرح شده، ولذا آقایونی هم که در فقها مطرح کردن فقط زیارت رو مطرح نکردن، کل موضوع رو مطرح کردن. من نذر کردم، منتها نذر من از نظر وقتی و زمانی و ظرفی با حج منافات داره. این نظر قبلا شده، راجع هم بوده، منعقد شده، درست شده. حالا یا نظر زمانی بوده، کل عرفتن من کربلا باشم، مثل این که مرحوم آقای خویی مثال میزنن، المبیت عند الحسین صلوات الله و سلامه علیه لیلت العرفه، شب عرفه کربلا بخوابم، نظر کردم. یا نظر کردم پولی به فقیر بدم، صرف روزخانی بکنم، هر مصرفی. در اینجا این پول رو من نظر کردم بدم، الان ندارم، بعدن این پول گیرم میاد. خب این پول که گیرم آمد به اندازه رفتن حج هست، حج برم یا اون نظرم رو ادا بکنم؟ این مشکل ما اینه. و اینجا عرضم به حضورتون که آراء مختلفی در مسئله داریم، خیلی مسئله محل بحثه. کسانی هستن از اعلام محشین عروه، خب ایشون، حالا من مدعا رو گفتم، وچی هم که مطرح میکنن قدرت شرعیه. ایشون میفرمایند که در حج ما قدرت شرعیه نیاز داریم. قدرت شرعیه یعنی چی؟ یعنی استطاعت عبارت است از این که من توان داشته باشم حج به جا بیارم و هیچ مانع عقلی نداشته باشم و مانع شرعی هم نداشته باشم. مانع شرعی که یمنع عن صرف الوقت فی الحج، یا مانع شرعی که یمنع عن صرف المال فی الحج، این میاد جلو حج رو میگیره، مانع شرعیه. مانع شرعی مثل مانع عقلیه. و نکته اینجاست که مرحوم صاحب عروه در همین قسمت اول بحث که عرض کردم، نظری که وقت رو اشغال بکنه یا مال رو اشغال بکنه، یمنع عن الحج، ایشون حاضر نمیشه در جایی که نظر مقدمه و استطاعت بعدن پیدا میشه مورد رو مورد تزاحم بگیره. حاضر نیست مرحوم صاحب عروه، یعنی بگه نظر کرده بود قبلن که عرفه کربلا باشه، درست شد؟ بعدن استطاعت براش پیدا شد. استطاعت میگه چی؟ میگه عرفه باید مکه باشی و حج به جا بیاری. تزاحم میکنن. وقتی تزاحم کردن، در مقام تزاحم یقدم الاهم و ملاکن، ملاکن هر کدام اهم بود مقدم میشه. حالا اونجا ببینیم زیارت الحسین مقدم هست یا حج، ملاکن مقدمش کنیم. صاحب عروه اصلا به اینجا نمیرسونه مسئله رو، باب تزاحم نمیگه، میگه قبل از این که نوبت به تزاحم برسه، تزاحم زمانی است که این واجب دومی که مزاحم هست این وجوبش پیدا بشه و ملاک داشته باشه. وقتی شما نظر کردی عرفت همیشه در کربلا باشه، اصلا استطاعتی که بعد پیدا میشه استطاعت مالیه، حج اینجا وجوبش نمیاد، ملاک نداره، وجوب حج ملاک نداره که نمیاد. در تزاحم شما دوتا واجب صاحب ملاک باید داشته باشید که تزاحم کنن، یقدم الاهم و ملاکن. اینجا اصلا ملاکی برای حج نیست، چون قبلا نظر آمده و بلعیده یا ظرف و زمان را یا مال رو. این فرمایشیست که ایشون داره. البته بعد در قسمت بعدی بحث میفرماین بله، اگر یک واجب فوری باشه، حالا واجب مطلقی باشه، واجب مطلق مثال زدنش مشکله، اما یکی از اینها مثل استیجاره که این مسئله رو دارن آقایون، مثل استیجاره. من برای امسال اجیر شدم که برم مکه، پولم گرفتم، اجاره منعقد شده، عرضم به امسال باید من برم مکه. استیجار وقت من و توان من و فعل من رو اشغال کرده امسال در وقت حج، در اشهر حج، و این هم به اصطلاح فوریه. من اجاره وقتی بستم فوریه، باید اینجا بیام. اینجا من وقتی که این اجاره رو بستم که از طرف این آقا که فوت شده پدرش مثلا مکه برم، منو استیجار کرد، استطاعت نداشتم، استیجار تموم شد قبل از اشهر حج، خودم مستطیع شدم. حالا که خودم مستطیع شدم، این واجب فوریست. ایشون میفرمایند که این واجب فوری هم همین جوره، یعنی اگر یک واجب فوری قبلن باشه که باز به تعبیر من این واجب فوری وقتش یا پولش رو صرف کنه به خودش، باز یمنع عن تحقق الاستطاعه و وجوب الحج، مثل نذر میمانه. منتها ایشون میفرماید اگر اول استطاعت پیدا شد، اول مستطیع شد، بعدن واجب فوری پیش آمد. این مثال دیگه اینجا نمیشه آوردش به اصطلاح، چون آدم مستطیع نمیتونه قبول استیجار بکنه. حالا واجب فوری دیگری رو شما در نظر بگیرید که حالا عرضم به حضورتون که فرض فرمایید این بچهش نیاز به معالجه داره، این لازم رسیدگی بکنه، این باید بمانه بالای سرش تا بچه خوب بشه و الا میمیره مثلا. حالا واجب فوری اینجوری، مستطیع هست، بعدن این واجب فوری پیدا شد. ایشون اینجا میگه تزاحمه، وجوب حج هست. چرا؟ چون استطاعت آمده بی مانع، وجوب حج رو آورده، حج اینجا ملاک داره، درست شد؟ بعد واجب فوری دیگری پیش آمده، واجب فوری دیگر هم ملاک داره، دو تا واجب دارای ملاک در کنار همان، لا یمکن الجمع بینهما، دو تاش با هم قابل انجام نیست، یکیشو باید انجام بده. اینا تزاحم میکنن. وقتی تزاحم کردن، چون در مقام تزاحم شرط اینه که هر دو ملاک داشته باشن، چون هر دو ملاک دارن، یقدم ملاک اهم. ایشون فرماد اینجا اگر استطاعت قبل حاصل شده و واجب مطلق بعدن پیدا شده، اینجا داخل در باب تزاحم هست. البته ایشون میفرماین اگر حالا اون سال هم نرفت و امکان استطاعت موند برای سال آینده، یجب علیه سال آینده بره، که اینجا باز محل اشکال پیش عده‌ای، البته نه از نظر ما، پیش عده‌ای محل اشکالی که باید بررسی کنیم. اما مسئله اول که نذر آیا این قدرت رو داره که جلو تحقق استطاعت رو اصلا بگیره یا وجوب حج رو مانع بشه، نذر منعقد شده یا نه؟ اینجا اختلاف نظر و اختلاف آرائه. مرحوم میرزا، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، همینجا که صاحب عروه میفرماید ازا نظر قبل حصول الاستطاعه ان یزور الحسین فی کل عرفتین، نظر کرد ثم حصلت الاستطاعه لم یجب علیه الحج. اینی که صاحب عروه میفرماید لم یجب علیه الحج، مرحوم نائینی میفرماید بل ینحل نظره به حصول الاستطاعت بعدا. در اینجا نظر به مجرد پیدا شدن استطاعت، نظر منحل میشه، از بین میره و یجب علیه الحج علل اقوا. اقوا به نظر ما حج مقدمه، ولو نظر ذالک بعد حصول الاستطاعه و قبل وقت المسیر لم ینعقد. البته این اضافه است که ایشون میفرماید در حاشیه اگر اول استطاعت پیدا کرد بعد نظر کرد، این نظر منعقد نمیشه، چون نظر از اول بعد راجح باشه. خب نظری که مزاحم با حجه که دیگه رجحان نداره، استطاعت آمده بعدن میخواد نظر بکنه، و این کان قبل اشهر الحج علی الاقوا. این نائینیه. مرحوم آقای بروجردی میفرماین الاقوا هو وجوب الحج و انحلال النظر، لأن عدم وجوب الحج عند وجوب ما ينافيه انما هو لأجل تزاحم. ایشون مورد رو مورد تزاحم میگیرن که صاحب عروه اینجا رو تزاحم نگرفته، درست است، اینجا مورد تزاحمه. وقتی مورد تزاحم شد، اقوا رو ایشون وجوب حج گرفتن و انحلال نظر. بعد میفرماین لا لاعتبار عدمه فی الاستطاعه و وجوب الوفا و وجوب الوفاء بالنذر غیر صالح للتزاحم. خب بعد ایشون الاقوا هو وجوب الحج و انحلال النذر، دلیلی که میارن و چی میارن، لان وجوب عدم وجوب الحج عند وجوب ما ينافي انما هو لاجل تزاحم لا لاعتبار عدمه فی الاستطاعه. اعتبار عدمه فی الاستطاعه نفی کلام صاحب عروه رو میکنن، میگن نظر مانعیت در استطاعت ایجاد نمیکنه، نمیتونه مانعیت درست بکنه. و وجوب الوفاء به نظر، من نظر کردم بعد عرفه کربلا باشم، میفرماین وجوب وفاء به نظر غیر صالح للتزاحم. این در این مقام نیست. مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای حسین احمد خونساری هم میفرمایند محل و اشکال لمکان المزاحمه، ایشون هم تزاحم میبینن، ولا یبقو ترجیح و جانب الحج لاهمیته، حج رو در مقام تزاحم اهم میدانن مرحوم آقای خونساری. آقای خویی میفرمایند که در حاشیه عروه شون النظر به اقسامه لا یزاحم الحج فیجب علیه الحج فی جمیع الفروع المذکوره. آقای خویی میفرمایند در جمیع این فروع حج مقدمه. حالا بیانی هم که بعداً از ایشون نقل خواهیم کرد، آقای خویی میفرمایند اصلا نوبت به تزاحم هم نمیرسه، قبل از تزاحم حج مقدمه، یعنی کاملا عکس جانب نظر مرحوم صاحب عروه. این آقایون این معنا رو فرمودن. در مقابل خیلی ها، یعنی اکثر کسانی که در اینجا بر عروه حاشیه دارن ساکتن. یعنی چی ساکتن؟ یعنی نظر صاحب عروه رو تأیید میکنن، یعنی میگن اذا نظر ذالک لم یجب علیه الحج، لم یجب رو فتوا میدن. مثل مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه، مرحوم آقای اسدابوالحسن میفرمد نظر مقدمه، البته اینجا حاشیه ندارن اما تایید میکنن ساکتن. در بحث بعدی در همین مسئله ایشون حاشیه دارن که اونجا نظرشون رو میگن، همین قدرت شرعیه‌ای که صاحب عروه میگه ایشون هم ملتزمن. مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای شیخ عبدالکریم، مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی، آقای حکیم کاشف القطا، شیخ علی جواهری که معاصر مرحوم صاحب عروه بوده و کسان دیگری، اینا آمدن قائل شدن به تقدم نظر. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون خب حاشیهشون در اینجا حاشیه ندارن و در واقع مؤید صاحب عروه هستن، بیانی دارن. ایشون میفرمایند که یظهر من الاصحاب الاتفاق علیه، این مسئله ظاهر اصحاب اتفاقه، یعنی اگر نظر زیارت الحسین، البته اینجا عنایت فرمایید ما برای اینکه مقدسی قصه رو از بین ببریم، جلوشو بگیریم، زیارت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه اینجا موضوع مسئله آقایون نیست ها، ایشون یکی از موارد نظر عنوان فرموده، ما اول مسئله رو کلی بگیریم، چون اینجا البته داریم از محشین کسانی هم که رفتن میگن که در زیارت سید و شهدا مقدم اما بر نظرهای دیگه مقدم نیست. حالا اونا رو هم داریم ما. حالا ما الان زیارت سید و شهدا رو کنار بگذاریم چون اون یه داستان دیگه است، حالا بعدن میگیم. ما در اینجا بحثمون اینه، نظر کرده قبل از آنی که استطاعت پیدا کنه، نظر کرده که این کارو انجام بده و این مانع از حجشه، مانع از حجشه. زیارت از این باب که عرفه رو برای تمام عمر میگیره مانع میشه، حتی برای کسانی فرار از حج بوده دیگه، نظر میکردن مثلا مخصوصا اونایی که در عراق بودن، نظر میکردن که هر شب عرفه من باید تو حرم بخوابم یا تو کربلا بخوابم، این تمام عمر از حج خودش رو خلاص میدانسته دیگه، راه فرار برای حج بوده. ما بحثمون اینه، اگر نظری کرد، نظر کرد که این نظر موجب میشه وقتش یعنی اشهر حج یا مالش یعنی اون مالی که باید صرف در حج بکنه این نرسه به حج، نه وقت برسه یا مال نرسه، نظری کرد قبل از آنی که استطاعت پیدا کنه این نظر رو کرده، استطاعت هنوز پیدا نکرده بود این نظر رو کرد، یعنی نظر در زمان انعقاد خودش راجح بوده، رجحان داشته، متعلق نظر باید راجح باشه، من نظر بکنم بذارم تو گوش این آقا، این راجح نیست که، این نظر منعقد نمیشه، باید راجح باشه، یا فعل واجب باشه یا مستحب باشه، امثال اینها. وقتی که اینجور شد من بعدن استطاعت پیدا کردم، حالا که استطاعت پیدا کردم مراد استطاعت مالیه، من پول پیدا میکنم در حالی که توان این که امسال برم برای حج و در مکه باشم ندارم، چون به مقتضای این نظر باید جای دیگه باشم، مشهد امام رضا باید باشم، نظر کردم، استطاعت پولی پیدا کردم، 10 میلیون گیرم اومد، 20 میلیون گیرم آمد، اما قبلا نظر کردم که 20 میلیون تومن بدم برای فلان جا، نظر کردم، خواهی 20 میلیونی که گیرم آمد اونجا قبلن به عهدم آمده که بدم. اینجا مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که تقریبا متفق علیه بین اصحاب تقدم نذر یظهر من الاصحاب الاتفاق علی عدم وجوب الحج در اینجا. بعدم می‌فرمایند فإن هذه المسأله و ان لم تکن محررتا به خصوصها فی کلامهم لکن ما ذکروه فی مسئله ما دو نظر حج غیر حجت الاسلام. چون خیلی ها بحث اینجا رو در کتاب و نظر مطرح کردن، اینجا حرفی نزدن. حالا ایشون اول کلام صاحب مدارک رو نقل میکنه. کلام صاحب مدارک قدری طولانی است، ایشون هم همش رو ذکر نمی کنه. آخرش اون کلام صاحب مدارک اینه و الا قدم النظر لعدم تحقق الاستطاعه فی تلک السنه لان مان الشرعی کلمان العقلی. یعنی همین استدلالی که صاحب عروه میاره، مان شرعی کلمان العقلی، حرف صاحب مدارکه. مرحوم صاحب عروه کلام صاحب مدارک رو گفته. عدم وجوب حجم اندن نظر که میگه کلام صاحب مدارکه. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند توجه داشته باشید صاحب مدارکم در این سخن تنها نیست. همین معنایی که صاحب مدارک می‌فرماید که قدرت شرعی مثل قدرت عقلیه هست و فی المقام لا یجب الحج، کلام من سبقه هم هست، دیگران هم همین رو میگن. که دروس شهید اول در دروس میگه، شهید ثانی در مسالک میگه، مرحوم سبزواری در ذخیره میگه، نراقی در مستند، صاحب جواهر علا نحو یظهر منهم التسالم علا تقدیم النظر علا حج الاسلام و انه یکون رافعا للاستطاعه. اینجا نظر مقدم است بر حجت الاسلام و نظر باعث میشه که استطاعت برداشته بشه، یعنی استطاعت محقق نشه. نظیر ما، بعد می‌فرمایند دقیقا مثل اجاره به سالی که زدیم، نظیر ما لو استأجر علی الحج، این شخص خودش رو اجاره داده برای حج، فإن الإجارة رافعة للاستطاعة عندهم، اگر اجاره قبل منعقد شده بعدن استطاعت پیدا کرد، این استطاعت وجوب حج امسال براش نمیاره، امسال وقتش فروخته شده، فروخته شده به دیگری، توانش صرف دیگری باید بشه. فلا یجب علی الاجیر حج الاسلام اذا کان الحج المستاجر علی مزاحما لحج الاسلام، که واضحه. بعد ایشون از بعضی از اعازم نقل میکنند که این اعازم این حاشیه رو اینجا ندارند، باید در کتاب نظر داشته باشند در اونجا، چون نظر حج هم که ما گشتیم ندیدیم. حالا اگر شما دیدید این رو بفرمایید. ظاهرا ایشون اعازم که میفرمایند در حاشیه بیشتر مرحوم محقق عراقی است، چون مرحوم آقای حکیم از شاگردان به اصطلاح چیه مرحوم عازیای عراقیه، اما نسبت به مرحوم نائینی هم این تعبیر رو ایشون بعضن دارن. از یک از این دو بزرگه، نائینی نیست، چون نائینی نظرشو خوندیم، حالا مگر در اونجا در باب نظر باشه. ایشون میفرماید این بزرگ در حاشیه خودش فرق گذاشته بین اجاره و بین نظر و آمده قائل شده در اجاره، اجاره مانع از تحقق استطاعت و مانع از وجوب حج میشه، اما نظر نمیشه. برای اینکه در اجاره توان خودش رو در اختیار دیگری قرار داده، اما در نظر حدوثاً و بقاءاً رجحان میخواهیم و این رجحان تحقق پیدا نمی کنه مگر مع تحقق الاستطاعه. انشاءالله فردا توضیح میدم. السلام علیکم.